انعدام نوید افکاری که برخلاف مقررات قضایی در ماه محرم و بدون اطلاع خانواده‌اش و خانواده مقتول که خواهان قصاص بود و بی آنکه وی فرصت خداحافظی با خانواده وی را پیدا کند انجام شد، انتقادات زیادی را در پی داشته است. در بین برخی از ناظران این شایعه ایجاد شده که با توجه به اینکه صورت وی زخمی شده بود، ممکن است توی یک درگیری برای خودداری به جهت رفتن به سمت محل اعدام به قتل رسیده باشد. اعدام افکاری موجی از واکنش‌ها را در افکار عمومی داخل و خارج به همراه داشته است. نوید افکاری کشتیگیر و یکی از متهمان اعتراضات تابستان 97 است که در ادامه اعتراضات دیماه 96 در سراسر کشور شکل گرفت. افکاری به خاطر شرکت در این اعتراضات با صدور حکم دوبار اعدام علیه خود روبرو شد. این در حالی است که بابک پاکنیا وکیل وی با اشاره به اینکه پرونده مفصل وی را مطالعه کرده و باید مواردی را برای اعاده دادرسی به دادگاه اعلام می‌کرده است، عنوان داشته که شرایط اعدام او به هیچ عنوان مهیا نبوده است. به گفته که وکیل این پرونده، نوید افکاری برای 3 مورد اتهامی من جمله اتهام امنیتی مبنی بر محاربه و قتل حکم قصاص گرفته است که قرار بود برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شود. وکیل وی تاکید دارد که اعدام این متهم در حالی صورت گرفته که یکی از پرونده های او هنوز به لحاظ حقوقی مفتوح است. ضمن اینکه به گفته پاکنیا، نوید افکاری در خصوص پرونده مربوط به درگیری با ماموران امنیتی نیز به پرداخت دیه محکوم شده است که پرونده قصاص وی نیز همچنان مفتوح است. به گفته پاکنیا، وکیل نوید افکاری، وی در ساعت 11:30 با خانواده خود صحبت کرده و صبح همان روز بدون اطلاع قبلی اعدام شده که در رویه‌های قضایی اقدامی غیر معمول است. به گفته پاکنیا، معمولاً احکام قصاص به گونه‌ای اجرا می‌شود که تلاش شود تا شرایط به سمت جلب رضایت از خانواده مقتول پیش رود و به همین دلیل قضات پرونده تلاش می‌کنند که به هر بهانه‌ای جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند، نه اینکه در آن تسریع کنند. همچنین اقدامات قوه قضاییه در گرفتن اعتراف اجباری از وی و برخی دیگر از اعضای خانواده و من جمله برادرانش مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نوید افکاری متهم بود که در سال 97 یک مأمور حراست آب و فاضلاب را کشته است. با توجه به اعتراض‌های گسترده‌ای که در حمایت از افکاری و در مخالفت با حکم اعدام وی در فضای مجازی وجود داشت، برخی منتقدان تأکید دارند که اعدام او در لجاجت جمهوری اسلامی با افکار عمومی و به ویژه فضای مجازی صورت گرفته و هدف آن بوده که نشان دهند بسیج تبلیغاتی مخالفان راه به جایی نخواهد برد. منطق مقابله با مخالفان مجازی و نیز بی‌توجهی به هزینه این اقدام بسیاری از ناظران را متعجب کرده. بنابر اخباری که در این خصوص منتشر شده است، هماهنگی‌ها برای جلب رضایت از خانواده مقتول نیز صورت گرفته و قرار بوده که در فردای روز اعدام گروهی از خیرین شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به خانه وی مراجعه کنند. اعدام افکاری در حالی صورت گرفته که 2 تن دیگر از برادران وی همچنان در زندان هستند و ضمن دریافت احکام سنگین از دستگاه قضایی در انتظار دریافت محکومیت‌های خود هستند. خود نوید افکاری نیز قبل از اجرای اعدام در یک فایل صوتی ضمن اینکه به صراحت به بیگناهی خود اشاره کرده، به ناعادلانه بودن این حکم اشاره کرده و اظهار داشته است که همه باید توجه داشته باشند که در قرن 21 و با وجود سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و با وجود بیگناهی اعدام شده است. وی در این فایل صوتی تاکید کرده که سکوت در مقابل بی‌عدالتی یعنی حمایت از ظلم و ظالم و حمایت از اعدام شدن یک انسان بیگناه. با آنکه قرار بود امروز دوشنبه محمد جواد ظریف به 5 کشور اروپایی برای رایزنی در مورد تحریم‌ها و مقابله با مکانیزم ماشه که آمریکا آن را در شورای امنیت مطرح کرده بود و از هفته آینده باید اجرایی شود سفر کند، با اعدام نوید افکاری و موضع انتقادی اتحادیه اروپا و آلمان، رسانه‌های آلمان دیروز از لغو سفر ظریف خبر داده بودند. امروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در چند هفته اخیر برنامه ریزی هایی برای سفرهایی به برخی کشورهای آفریقایی، آسیا و اروپا صورت گرفت، اما به دلیل مشکلات لوجستیکی ناشی از کرونا هنوز این سفرها قطعی نشده و بعید است که در چند هفته آتی قطعی شود. وی افزود به محض حل مسائل لوجستیکی و انجام هماهنگی‌های ضروری مرتبط با پروتکل‌های کرونا، اطلاع رسانی در این زمینه انجام خواهد شد. در این میان وزارت خارجه بریتانیا نیز از لغو سفر ظریف به این کشور خبر داد، ولی گفت از بیان دلایل آن معذور است. ظریف به خوبی می‌دانست که در چنین فضایی سفر به اروپا مسئله گفتگوها در مورد تحریم را تحت شعاع اخبار اعدام افکاری قرار خواهد داد و با توجه به موضع انتقادی اروپا ترجیح داد که سفر خود را به تعویق بیندازد. در این میان هر سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعدام افکاری را محکوم کردند و جو بایدن نامزد دموکرات ها نیز این اقدام را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام را محکوم کرده است. معلوم نیست که دولت روحانی در این مورد چه واکنشی از خود بروز خواهد داد. در پی اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که به علت شرکت در اعتراضات تابستان 97 و اتهام قتل روز شنبه اعدام شد، واکنش‌های اعتراضی به اعدام وی همچنان ادامه دارد. پس از آنکه اتحادیه اروپا اعدام نوید افکاری را محکوم کرد، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری بر ضرورت توجه و واکنش جامعه جهانی نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی تاکید کردند. این در حالی است که ابهام‌ها در خصوص اعدام وی همچنان ادامه دارد و برخی تاکید دارند که پرونده نوید افکاری در شرایط فرجام خواهی بوده و مقدمات اعدام وی از نظر قضایی مهیا نبوده است. در همین حال برخی از چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری نیز نسبت به اعدام وی واکنش‌های تندی نشان داده و علاوه بر اینکه این اعدام را محکوم کردند، نسبت به سکوت دیگر فعالان در حوزه هنری و ورزشی نیز واکنش نشان داده و اعتراض کردند. حمایت‌ها از نوید افکاری واکنش تند مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه ضمن اعتراض به مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها از آنها خواست ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند. وی افزود فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه را کند می کند، نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی را کوچک خواهد کرد. در این حال روزنامه کیهان، روزنامه طرفدار حاکمیت، نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه نوید افکاری با ضربات چاقو اقدام به قتل عمد کرده، افرادی را که از نوید افکاری حمایت کرده و اعدام او را محکوم کرده بودند، سلبریتی های وابسته به مراکز زر و زور و تزویر خوانده و اظهار داشته است که این افراد پیش از این هم از سه سارق مسلح که به اعدام محکوم شده بودند حمایت کرده بودند. با وجود انتقادها از فعالان هنری و ورزشی در حمایت از نوید افکاری و مخالفت با اعدام وی و تأکید مقام‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در این خصوص که این افراد وابسته به غرب و رسانه‌های بیگانه هستند، نکته قابل توجه در انتقاد فعالان فرهنگی و هنری و دیگر سلبریتی‌ها و نیز افراد سرشناس در مخالفت با چنین احکامی این است که این مخالفت‌ها نه به خاطر فرد یا افراد خاصی، بلکه عمدتاً به خاطر مخالفت با اعدام است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری مورد حمایت بسیاری از گروه‌های اجتماعی در ایران قرار دارد و بسیاری از گروه‌های اجتماعی به عنوان منتقد جدی اعدام از محکومان به اعدام نه به خاطر بیگناه بودن آنها، بلکه به خاطر مخالفت با اعدام حمایت می کنند. در ادامه واکنش در خصوص حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی که به واکنش های تندی در فضای مجازی انجامید، وزیر آموزش و پرورش در نهایت مجبور به عذرخواهی شد و با اشاره به اینکه این اقدام بی سلیقگی وزارت آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت این اقدام جبران خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین در پیام توییتری عذرخواهی خود ضمن اشاره به اینکه دختران سرزمین ایران شایسته احترام هستند تصریح کرده بود که به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده بود که این اقدام عمدی نبوده و حذف تصاویر دختران به علت شلوغ بودن تصاویر روی جلد صورت گرفته است. این در حالی است که در تصویر روی جلد کتاب 3 پسر و 3 دختر وجود داشتند که آموزش و پرورش تنها اقدام به حذف تصاویر دختران کرده و تحلیلگران معتقدند اگر عمدی در کار نبود آموزش و پرورش می توانست برای رفع شلوغی تصویر اقدام به حذف تصویر دختران و پسران کند و مجبور نبود که فقط تصاویر دختران را حذف کند. در ادامه واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به حذف تصویر دختران، برخی خواستار قرار دادن تصویر مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی و برنده جایزه فیلدز بر روی کتاب ریاضی 3 ابتدایی شدند. در این حال تصویرگر این کتاب گفته است در طرح اصلی یکی از دختران روی درخت نقاشی شده بود که مبیزی آموزش و پرورش با این اقدام مخالفت کرده و تصویر دختر در بالای درخت را حذف کرده است. آموزش و پرورش در بیانیه خود تأکید کرده بود که حذف تصاویر دختران این شایبه را ایجاد کرده که دلیل این حذف دستور بوده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که بر اساس دستورات رهبر جمهوری اسلامی هر دو جنس مورد تکریم و احترام هستند و حذف این تصاویر عمدی نبوده است. همچنین بر این موضوع تأکید شده بود که هیچ گونه نگاه افراطی و یا تفریطی در این خصوص مورد پذیرش آموزش و پرورش نیست. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در واکنش به اقدام آموزش و پرورش با بیان اینکه نمیتوان دختران را نادیده گرفت به این موضوع اشاره کرده که باید جلد کتاب‌های ریاضی و علوم 3 ابتدایی را در کنار هم دید. رویکرد به جایگاه دختران در رشته‌های مختلف علمی در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد بسیاری از ناظران قرار داشته است. این رویکرد که ریاضیات رشته‌ای بیشتر مردانه و پسرانه است در جمهوری اسلامی یک رویکرد قوی و قدرتمند است و اگرچه جمهوری اسلامی به علت فشارهای اجتماعی هیچگاه نتوانسته تحصیل دختران در رشته‌های ریاضی را متوقف کند، اما همواره مقاومت‌های زیادی در این خصوص وجود داشته است. لذا به گفته تحلیلگران با توجه به این رویکرد و سابقه ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی آمدانه اقدام به حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی کرده باشد چندان هم دور از ذهن نیست و وجود تصاویر دختران بر روی کتاب علوم نشان دهنده رویکرد عادلانه جمهوری اسلامی به دختران در خصوص تحصیل در رشته ریاضی نیست. سال هاست که در جمهوری اسلامی رشته تجربی رشته بیشتر دخترانه و رشته ریاضی رشته عمدتاً پسرانه تلقی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به مناسبت بازگشایی سال تحصیلی در دانشگاه ها ضمن ابراز تأسف از اینکه به علت کرونا امکان حضور در بین دانشگاهیان را نداشته است بر ضرورت رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد و اظهار داشت از همان ابتدای مواجهه با کرونا خود را موظف به رعایت پروتکل ها دیده است. وی به مشکلاتی که تحریم‌های شدید برای کشور ایجاد کرده اشاره کرد و یادآور شد که مردم باید روی پای خود بایستند و از توانمندی‌های داخلی استفاده کنند. او در این حال بر ضرورت تعامل با جهان تأکید کرد و خاطرنشان کرد که باید امکان تأمین نیازها از فضای بیرون از کشور نیز فراهم باشد. وی بار دیگر به رشد مثبت اقتصادی کشور در تیر و مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه کشور توانسته پس از 3 ماه مشکلات را پشت سر بگذارد و فعالیت‌های خود را به صورت عادی ادامه دهد اظهار داشت علی‌رغم سختی و مشکلات حرکت مردم و جامعه حرکتی بوده که توانسته معضلات و مشکلات جامعه را در حد توان حل و فصل کند. روحانی در ادامه ضمن تایید اینکه دشمنان در زمینه منابع مالی توانستند مشکلاتی را برای ایران ایجاد کنند به شکست دشمن در زمینه‌های سیاسی و حقوقی اشاره و اظهار داشت آمریکا حداقل در ماه‌های اخیر با 3 شکست تاریخی مواجه شده است. رئیس جمهوری به عدم عضویت آمریکا در برجام اشاره کرد و با اشاره به اینکه پایان شهریور زمان پیش بینی شده در قطعنامه 2231 نیز به اتمام میرسد، اظهار داشت شورای امنیت کاملا به طرح آمریکا بی‌اعتنا بوده است. وی در ادامه به موفقیت‌های بزرگ حقوقی جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی لاهه اشاره کرد و با بیان اینکه جمهوری اسلامی توانسته است در برجام در دو مرحله و در یک موضوع بانکی یک مرحله موفق شود، این موفقیت‌ها را از نظر سیاسی و حقوقی برای یک کشور بسیار مفید دانست. اظهارات حسن روحانی در خصوص موفقیت جمهوری اسلامی در خصوص مسائل حقوقی و سیاسی در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی تاکنون حتی توان آزادسازی منابع نقدی ناشی از فروش نفت نزد کشورهای متحد خود را نیز نداشته است و بسیاری از اموال جمهوری اسلامی در تمامی کشورهای جهان مسدود است و ادعای جمهوری اسلامی در خصوص موفقیت حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل تنها محدود به موارد خاص می شود که برخی دادگاه ها من جمله دادگاه لاهه به صورت سوری احکامی در خصوص برحق بودن مطالبات جمهوری اسلامی صادر کردند که در عمل قابلیت اجرایی نیز نداشته است. در حالی که چالش بین ایران و اروپا و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان شدت دارد و همچنان رو به افزایش است، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در برنامه احداث زیرساخت‌های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مجتمع هسته‌ای فوردو با بیان اینکه فاز اول پروژه با موفقیت به اجرا درآمده تأکید کرده است که غنی‌سازی فقط شامل غنی‌سازی اورانیوم نمی‌شود و ممکن است در فرایند و در ادامه پروژه غنی‌سازی اورانیوم سازمان انرژی اتمی اقدام به غنی‌سازی دیگر عناصر هم بکند. وی تأکید کرده است سایر عناصر و ایزوتوپ‌ها هم کاربردهای وسیعی من جمله در صنعت، بهداشت، کشاورزی، میراث فرهنگی و باستانشناسی دارند. صالحی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای وارد عصر جدیدی شده و قدم‌های جدیدی نیز برداشته شده است، اظهار داشت سازمان انرژی اتمی زیرساخت‌های اولیه برای تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز را نیز فراهم کرده است. به افزود سازمان انرژی اتمی در صدد است تا با اقداماتی که برای غنی‌سازی انجام می‌دهد، غنی‌سازی را به سطح صنعتی برساند. معاون رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش با اشاره به ساخت مجموعه ساختمانی با 7000 متر مساحت همراه با آزمایشگاه مجهز آن اظهار داشت این آزمایشگاه تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای خواهد داشت. صالحی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران بیدار شده و اقدامات بزرگی انجام داده، خاطر نشان کرد کشوری همچون ایران ظهور کرده که توانسته شیوه حکمرانی ایالات متحده را مفتضح کند. وی به شکست آمریکا برای سومین بار در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و قدرت جمهوری اسلامی را ناشی از خداباوری و برخواسته از توکل به خداوند دانست. او همچنین به سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و با اشاره به شرایط قامز و پیچیده و مبهم برنامه هسته‌ای اظهار داشت با تدبیر بزرگان نظام جمهوری اسلامی توانست با وجود چالش‌های بزرگی که پیش آمده بود کارها را در مسیر صحیحی قرار دهد. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی همچنان مورد انتقاد سازمان انرژی اتمی و نیز مخالفت جدی ایالات متحده قرار دارد. در این حال برخی از ناظران تأکید دارند با توجه به واکنش تند اتحادیه اروپا نسبت به اعدام نوید افکاری، این احتمال هم وجود دارد که اعدام نوید افکاری بهانه‌ای باشد که مسئله غنی‌سازی را بار دیگر به چالش جدی بین ایران و اروپا تبدیل کند. برخی اظهار می‌دارند اقدامات اخیر ایران برای توسعه غنی‌سازی در بسیاری از موارد نیز می‌تواند این تردید را ایجاد کند که عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پیشین زمینه را برای تنش بیشتر بین ایران و اروپا نیز ایجاد کند. در این حال مشخص نیست که اصرار ایران بر غنی‌سازی با وجود این همه هزینه مادی از کجا ناشی می‌شود. حسن حسن روحانی رئیس جمهوری در پایان نشست با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت مهمترین مسائل کشور و عمدتاً مسائل اقتصادی در این جلسه سران سه قوه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به یفسود همواره همکاری و هماهنگی سه قوه میتواند به رفع و حل بسیاری از مسائل و به ویژه در شرایط خاص امروز که همزمان با تحریم‌های حداکثری و بیماری کرونا مواجه هستیم میتوانند در کنار دولت رفع کننده مشکلات مردم باشند. وی گفت در این جلسه پیرامون مسائل ارز و اینکه ارز صادرات غیر نفتی به چه صورت به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، مسئله نقدینگی کشور، اینکه چه برنامه‌هایی باید زودتر عملیاتی شود و هدایت نقدینگی‌ها با هدف کاهش تورم، راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید بحث‌های خوبی مطرح شد. وی بررسی مسائل منطقه‌ای از جمله اقدامات آمریکا و صلح اسرائیل با کشورهای عربی را از دیگر مباحث این جلسه عنوان کرد و ادعا کرد مسائلی را که در جلسه امروز طرح کردیم در جلسات بعدی به ثمر می‌رسانیم و این هماهنگی‌ها و حل این مسائل بی‌تردید در شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیرگذار خواهد بود. رئیسی نیز گفت همکاری همه قوا و به خط شدن همه ظرفیت کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و ما باید با اقداماتمان در همه حوزه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی، نظارتی و پیگیری‌ها امید را در میان مردم ارتقا دهیم. قالیباف نیز گفت بار سنگینی بر عهده دولت و ریاست محترم جمهوری است. حتما همگی به دولت برای اجرای برنامه‌هایش در سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و کاهش مشکلات مردم کمک می‌کنیم. به یفسود دولت محترم مسئولیت اجرای کار را دارد و بار سنگینی بر عهده دولت و ریاست محترم جمهوری است. حتما در فرصت پیش رو همانطور که حضرت آقا فرمودند که حداقل سه فرصت 100 روز پیش روست، همگی تلاش می‌کنیم که در این راه به دولت کمک کنیم تا بتواند در مسیر اجرای تصمیماتی که برای سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و کاهش مشکلات مردم دارد گام بردارد. این مقامات در حالی از ضرورت هماهنگی سخن میگویند که جلسه هماهنگی قبل برای فروش سهام‌های دولتی علارغم وعده‌ها به جایی نرسید و بعداً رئیس مجلس به رهبر نامه نوشت و مخالفت کرد. در این میان همچنین علارغم بحث ضرورت هماهنگی، اعدام نوید افکاری سبب شد که سفر ظریف در آستانه بحث تحریم‌ها به اروپا لغو شود. به دنبال انتشار گزارش نشریه پولیتیکو به نقل از یک منبع ناشناس اطلاعاتی در مورد نقشه حمله و ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی از سوی جمهوری اسلامی به تلافی کشتن سردار سلیمانی که هنوز از سوی دولت آفریقای جنوبی مورد تایید قرار نگرفته، در نخستین واکنش از سوی دولت آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران هشدار داد که هر گونه حمله ای از سوی ایران علیه نیروهای این کشور با پاسخی هزار برابر بزرگتر از طرف واشنگتن مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ در دو توییت نوشت طبق گزارش‌های رسانه‌ای ایران ممکن است در تلافی کشتن سلیمانی تروریست قصد ترور یا حمله دیگری علیه نیروهای آمریکایی داشته باشد که به دلیل برنامه‌ریزی سلیمانی برای حمله در آینده یعنی کشتن نیروهای آمریکایی و رنجی که سالها ایجاد کرد انجام شد. ترامپ افزود هر گونه حمله از سوی ایران به هر شکلی علیه آمریکا با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر پاسخ داده می‌شود. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات آمریکا بسیاری از ناظران معتقدند که ممکن است ترامپ در صورت عقب بودن در موقعیت انتخاباتی دست به یک اقدام تبلیغاتی برای کسب آرا بر علیه ایران بزند. این اقدام میتواند حتی یک درگیری کوچک نظامی با نیروهای ایرانی در منطقه باشد.